الزهرة يا ابن الزهرة يا ابن الزهرة يا صار الله يا ابن الزهرة يا ابن الزهرة يا ابن الزهرة يا صار الله.
یکی دیگر از کسانی که در مجلس یزید حضور داشت نماینده دولت روم بود که او را عبدالشمس می‌خواندند. نوشتند وقتی سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را مقابل یزید گذاشتند، آن مرد مسیحی از یزید پرسید این سر کیست؟ یزید گفت چرا می‌خواهی بدانی؟ سفیر روم گفت وقتی به کشورم بازگردم از داستان‌های سفرم خواهند پرسید. دوست دارم ماجرای این سر را بدانم و هم در شادی شما شریک باشم و هم وقتی به کشورم برگشتم برای هموطنانم ماجرای او را بازگو کنم. یزید گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سفیر پرسید نام مادرش چیست؟ گفت فاطمه زهرا دختر رسول خدا. مرد مسیحی گفت وای بر شما، وای بر شما و اف بر دین شما، به خدا قسم دین من از دین شما بهتر است. امیر، من از نوادگان داوود نبی هستم و میان من و او چندین پشت فاصله است، اما مسیحیان آنقدر مرا بزرگ می شمارند که خود رو به خاک پای من متبرک می کنند. آن وقت شما پسر دختر پیامبرتان که با یک فاصله به او می رسد را می کشید؟ من از دین شما بیزارم. آنگاه ادامه داد امیر، میان عمان و چین که فاصله آن یک سال را هست دریایی است که تنها یک جزیره در وسط آن قرار دارد. در این جزیره مسیحیان زندگی می کنند و چندین کلیسا در آن واقع است که بزرگترین آن کلیسای حافر است. امیر، در محراب این کلیسا حقه‌ای زرین آویزان است که ناخنی در آن قرار دارد که میگویند قسمتی از سم حیوانی است که عیسی بر آن سوار می‌شده. مسیحیان آن ناخن را در حریر پیچیده اند و در حقه طلایی گذاشته اند و هر ساله مسیحیان فراوانی از راه‌های دور و نزدیک به آنجا می‌روند و گرد حقه طواف می‌کنند و خود را به آن متبرک می کنند و به واسطه آن حاجات خود را از خدا می خواهند. امیر، ما نسبت به سم مرکب پیامبرمان این گونه احترام می کنیم، اما شما پسر دختر پیامبرتان را می کشید؟ وای بر شما، وای بر شما، خداوند شما و دینتان را مبارک نگردان. نوشتند یزید خشمگین شد و فریاد زد این مرد را بکشید. مرد نصرانی لبخندی زد و گفت یزید، بگذار رازی را با تو بگویم. من دیشب پیامبر شما را در خواب دیدم. به من فرمود ای نصرانی، تو اهل بهشتی. و من از خواب پریدم. تمام روز در فکر این خواب بودم و حالا معنای سخن رسول خدا بر من روشن شد. مورخان نوشتند آنگاه مرد مسیحی برخاست و با صدای بلند گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. آنگاه سر امام رو از تشت برداشت و به سینه فشرد و در حالی که می بوسید و می گریست شهادتین را تکرار می کرد. بعد مأموران بر سرش ریختند و مرد مسیحی را کشان کشان از مجلس بیرون بردند و سر او را از بدن جدا کردند.
ای که خواندت رحمت للعالمین فلک نجات، شمسار از هر گناهی دوستت دار حسین، حسین جان. بکشید دیدم ببریدم چه خرید آمار حسینم دل من پر زند از مژده دیدم حسین شدم سوخته حاصل شدم از آینه غافل به زمینم مزن ای دل که گرفتار حسین من هوا دار حسین
چه مجلسی، چه یزیدی، چه کاروان بلا و مصیبتی. اگر یاری امام حسین علیه السلام در زمانش توسط یاری کنندگان انجام می شد. چه انتظاری، چه دوران بلا و ابتلایی، اگر ما شیعیان و منتظران امام عصر علیه السلام پیوسته یاری کنیم امام قریب منتظر خیش را به دعای برای ظهور.
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله جو جو عجل الله فرجك سهل الله مخرجك سهل الله عجل الله عجل الله
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
از آب های آن خ... خلیج تا ابد فارس، تا ساحل سبز خزر در این گلستان، کرد و بلوچ و ترکمن، ترک و لر و فارس، رویده گلهان و بلو در باغ ایران. یک سو حریم جنگل سبز شمالش، با مردمانی مهربان پرکار و مسرور، آن سو جنوب و نخل‌های استوارش، با مردمی خونگرم و بیدار و سلحشور، آن سو خراسانی که خورشید ولایت روشنگر راه تمام عاشقان است، با پهلوانانی غیور و پاک و عاشق، این سو دیار کرد و آذربایجان است. ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، از نقش رستم کوه تفتان و دماوند، تا دشت زیبای کبیر و حکمتانه، مهد هنر زاینده رود و رود کارون، کوه دنا و بیستون جاودانه، از ارگبم سلطانی دارالعباده، شیخ صفی الدین نماد زهد و عرفان، از زادگاه رهبری نسوح و بیداد، آن پیشوای ملت هوشیار ایران، از بارگاه بانوی مهر و محبت،
تا پایگاه عشق و ایمان و ولایت،
دنیا هزاران خاطره در سینه دارد،
از اقتدار مردمی با استقامت.
ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان،
ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ایران ایران.
در پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنی؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان جان، هموطنان دوست داشتنی و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما بزرگوارانی که شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، در این مسئله تردیدی وجود نداره که یکی از اصلی ترین بلنداهای فراز تاریخی معاصر نظام مقدس جمهوری اسلام ایران دفاع مقدس 8 سال است و مستندی که میخوام با شما اون رو قسمت بکنم، زلفی از اون به این حماسه بلند 8 ساله و بخشی دیگر، زلفی دیگر از آن به جایگاه و نقش امام و رهبر شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای مدظ الله العالی در قامت همراهی با فرماندهان و عملیات های دوران دفاع مقدس باز میگرده. نام این مستند که با شما اون رو به معرفی نشستم هست وقتی آمد، مستندی به تهیه کنندگی و کارگردانی جناب آقای محمد رضا محمدی نجات که به شکل مشخص به حضور، فرماندهی و نوع رشادت هایی که امام و رهبر شهیدمان در عملیات حصر آبادان از خود بروز دادن، به روایت رزمندگان، فرماندهان، مردمی که هنوز آن خاطرات آن روزها رو به ذهن دارن و همچنین مسئولان ستاد فرماندهی. بعد از تصرف خرمشهر، ارتش بعث در قامت 2 جاده خرمشهر به آبادان و همچنین به سمت ماهشهر تلاش کرد تا آبادان، عروس شهرهای ایران که لقب این شهر زیبا بوده و هست، رو به تصرف خودش در بیاره. تا یه حدودی هم نزدیک میشه به این شهر زیبا و به قول معروف اون رو محاصره میکنه، اما مقاومت نیروهای مردمی و نیروهای مسلح که توانسته بودن بخشی خود رو به آن نقطه برسانند، در نهایت اجازه تسلط کامل رژیم بعث رو برای تسخیر آبادان نمیداد. سوی دیگر هم تأکید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، فرمانده کل قوا در آن سالها حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر اینکه معاصره آبادان و آزادسازی خرمشهر باید هرچه سریعتر صورت بگیره، انرژی بیشتری به سربازان و نیروهای مردمی برای این اتفاق داد.
پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشه.
در این میان امام رهبر شهیدمان که در آن ایام چه در مقام نماینده مجلس شورای اسلامی چه در مقام رئیس جمهور، او را در جایگاه مسندی سیاسی می شناختیم، با کنار گذاشتن و عوض کردن لباس مقدس روحانیت و پوشیدن لباس مقدسی دیگر، لباس رزم، عازم میدانهای نبرد حق علیه باطل می شه. و به محض رسیدن به آبادان، ابتدا دیداری با فرماندهان داره، سپس با نیروهای مردمی شروع به گفتگو میکنه و بعد جمعی از نیروهای مردمی که به نقاط سوق الجیشی آبادان اشراف و آشنایی بیشتری دارند رو به عنوان نماینده در کنار فرماندهان قرار میده و شروع میکنن طرحی و نقشی رو ریختن برای شکست حصر آبادان جهت اجابت فرمان امام امت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سوی دیگه آغاز حرکت و مسیر پیروزی نیروهای مسلح و مقتدر کشورمان در دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس. اما وجوهی که این مستند وقتی آمد با مخاطبان خودش قسمت میکنه این است که تنها مستند وقتی آمد بر وجوه نظامی و جنگی استوار نیست. مثلا وقتی که این مستند سراغ سربازان جوان آن سالها و حال افراد میان سالی که رد و گذار روزگار خاکستر نشین کرده محاسن این عزیزانو که با موی سفید و ریشی سفید روبروی دوربین ایستادن، وقتی دارن صحبت میکنن در کنار تأکید به دانش سیاسی و نظامی حضرت آیت الله خامنه ای، این عزیزان به وجوه معنوی عبادی و دینی نیز در مسیر شکست حصر آبادان اشاره میکنند. به عنوان مثال با شنیدن صدای اذان و حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای در خانه یکی از همین مردمان عادی که در قامت نیروهای مردمی مشغول فعالیت هستند، صف نماز و قامت نماز میبندند و با صدای انفجارها، شلیکها و شاید اون هراسی که هر کسی در قامت حضور در یک منطقه جنگی داره، خود حضرت آقا در قامت پیش نماز می ایستند و مابقی فرماندهان و مردمان در قامت بستگان به این پیش نماز.
توی حیات جهاد سازندگی آبادان تو همین مکان نشسته بودیم، توی فضای باز فرشی پهن شده بود، نزدیک بکنم بعد از ظهر بود، یه آن توی حیات بودیم، گفتن که حضرت آقا تشریف آوردن به جهاد. همینطور که نشسته بودیم خیلی ساده حضرت آقا اومدن توی حیات جهاد، یه تعداد بچه های رزمنده هم پای سرشون بودن و همه بچه های جهاد تجمع کردن وسط حیات جهاد، همه نشستیم روی فرش و گفتن که آقا میخواد برای شما صحبت بکنه و تمام صحبت ها امید بود. هیچ ناامید نباشید، ما پیروزیم.
من امیدوارم که انشاءالله شما برادرها که در اینجا مشغول این مجاهدت و فداکاری هستید و توی این شرایط سخت، توی این هوای گرم، توی زیر این آتش همیشگی دشمن با کمبودها، با ناراحتیها میسازید، انشاءالله با پیروزی که خواهید دید به همین نزدیکی
انشاءالله
اولا خستگیتون در بیاد، ثانیا در میدان جنگ معرفت دینی و معرفت اسلامی و تقوای اسلامی رو هرچی بیشتر آزمایش کنین، ثالثا برای آینده اسلام و مسلمین ذخیره های هرگز تمام نشدنی باشین.
اون چیزی که شما رو به اینجا کشونده نه پست نه مقام، شما بر اساس تکلیف اینجا اومدید.
اینجا که چیزی نبود که شما بیایید، همه چی جای دیگه است، خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است، اینجا گلوله توپه، اینجا آفتاب داغه، اینجا شردیه، اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است، یه چیزی از باطن شما میجوشه، یه چیزی در باطن شما شما رو به حرکت در میاره، به تلاش وادار میکنه. او شما رو آورده اینجا، او خیلی چیز با ارزشیه.
اینقدر این جملات قاطع و رسا گفته میشد که یه نور امیدی تو دل تمام بچهای جهاد ایجاد شده بود.
همین آرامش و در نهایت پایان نماز، بار دیگه گرد هم اومدن این افراد، صحبت کردن درباره طرح و نقشه ها، یکی از وجوهی است که مستند وقتی آمد نشان میدهد به مخاطب که برتری نظامی ایران در دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس الزاماً ارتباطی به قدرت سلاح، نوع موشک و نظایری از این دست نداشت که بسیار هم میدانیم خیلی در مضیقه بودیم، اما اون ایمان، اعتقاد و نگاه مبتنی از آموزهای دین هدایتگر مبین اسلام که هدفش دفاع از مظلومه، دفاع از مستضعفانه، ایستادن در برابر تمام ظالمان، قاصبان و تمام دشمنانی است که قصد نابودی امت اسلامی رو دارن، شاید نیروی مضاعف به هر فرد، به هر مرد، به هر زن و به هر کسی که در کشوری اسلامی که مورد هجوم قرار گرفته ابلاغ میکنه. حتی روایت هایی در این اثر، چه از زبان امام شهیدمان و چه از زبان فرماندهان و مردمان عادی هست، که لشکرکشی رژیم به بعث و تسخیر خرمشهر یا حصر آبادان رو به مسئله فلسطین و رژیم قاسب صهیونی، خاک آبا و اجدادی مردمان فلسطین که تسخیر شده، ارجاع میده. پس این دست از استنادها همان روایت مبتنی بر مسئله هدایت و پیروی از آموزه های اسلامی است که از نبی مکرم اسلام، سلاله مطهر ایشان، ائمه اطهار علیه السلام و بزرگان دین تا به امروز به دست ما رسیده. وجه سوم و عرض پایانی من در مواجهه با مستند وقتی آمد، باز هم استفاده دقیق تهیه کننده و کارگردان این اثر محمد رضا محمدی نژاد از تصاویر آرشیوی که کمتر تا به امروز به مخاطبان ارائه شده است. از سوی دیگه برخلاف برخی از مستندهای حوزه جنگ و دفاع مقدس، کارگردان تلاش نکرده تا اون تصاویر آرشیوی رو به قول معروف رتوش یا اصلاح کنه و خیلی ناب به مخاطب ارائه بده. جایی که این تصاویر حالا به دلیل گذار ایام، شرایط فیزیکی، نوع نگهداری و و بسیاری از دلایل دیگر، ممکن است که بخشیش خورده شده باشه، بخشیش سوخته شده باشه، کیفیت رنگ پایین اومده باشه، یا تصاویر سیاه و سفید به شدت تیره و تار شده باشن، همان را با مخاطب خودش تهیه کننده و کارگردان قسمت میکنه تا اون حس لمس سالهای حسر آبادان با همه سختی ها و بعد حلاوت و پیروزی که هم آغاز و هم پایان این مستند با تأکید امام کبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر تأکیدشون به نیروهای مسلح برای شکستن حصر آبادان، در آوردن رخت و لباس روحانیت از سوی فردی که خب عرض کردم هم نماینده مجلس هم رئیس جمهور، یعنی حضرت آیت الله عظما خامنه ای مدظل‌العالی بوده، پوشیدن لباس رزم که بر هر کسی واجب و امری لازم در آن ایام بود جهت دفاع از آب، خاک و ناموس این کشور، مستند وقتی آمد رو مستندی بسیار بسیار جذاب میکنه.
سه ماه چهار ماه بعد از این ماجرا، ما 5 مهر ماه سال 60 در واقع عملیات شکست عصر آبادان انجام بدیم.
تمام اینا آروم آروم دست به دست هم دیگه داد که بشه عملیاتی رو به نام سامن الائمه اینجا برنامه‌ریزی بکنن و آبادان رو بعد از یک سال از محاصره خارج بکنن، که این برای ارتش عراق یک شکست فاحش بود.
بعد از عملیات آبادانه که میریم عملیات بزرگ دیگه رو مثل طریق القدس، فتح المبین به طور خاص انجام میدیم، و مبناش این عملیات بزرگه که با رمز نصر ملل و فتح قریب در 5 مهر ماه سال 60 انجام میشه. 355 کیلومتر از سرزمین عزیز اسلامی مون که دست دشمن بود از دشمن خارج میشه.
با یک جستجوی ساده در فضای مجازی میتونید دسترسی داشته باشید به این مستند، و این بار نسبت به عرایضی که با شما مطرح کردم نگاهی متفاوت به آن نیز بیاندازید. آرزوی همیشگی من سلامت، صلابت، حریت، آزادگی، اقتدار و پیروزی همیشگی ایران و ایرانی است. یا علی، خدا نگهدار.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.